ساعت 14 آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد. خدای بزرگ و بخشنده، سلام و درود به شما هموطنان عزیزم شنوندگان رادیو اقتصاد. خوش آمدید به این بخش از برنامه‌های رادیو اقتصاد. تا ساعت 22 کنار شماییم. آخرین جمعه پاییزیتون انشالله به خیر باشه. روزهای پایانی فصل زیبای پاییز رو داریم سپری میکنیم. امروز 28 آذر 1404، 28 جمادی الثانی 1447 و 19 دسامبر 2025 میلادی. در این مدت زمان 8 ساعتی که کنار شما عزیزان خواهیم بود، از همین لحظه تا ساعت 22 این برنامه ها رو از رادیو اقتصاد تقدیم شما عزیزان میکنیم. اولین برنامه عنوانش هست بهارستان، که تا دقایقی دیگر تقدیم شما خوبان خواهد شد. درود به روستاییان عزیز و پرتلاش، نشان آبادی در ساعت 15:05 تقدیم شما میشه. ساعت 16 برنامه بارکود رو میتونید از رادیو اقتصاد بشنوید. ساعت 17:20 برنامه از شنبه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، که قبل از اون هم موعد اذان مغرب و افق تهران ساعت 17:14 خواهد بود. از سرمایه تا تولید، عنوان دیگر برنامه‌ای که ساعت 19 از رادیو اقتصاد شنید. ساعت 20 هوشیار رو خواهید شنید، ساعت 21 برنامه دیدگاه و ساعت 21:30 برنامه مکاتب اقتصادی. ممنون و سپاسگزاریم که همراه ما هستید. امیدواریم برنامه‌هایی که قرار تقدیم شما بشه تا ساعت 22 مورد توجهتون واقع بشه، و امیدواریم برنامه‌ریزی بفرمایید. این برنامه‌ها رو از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. اما خدمت شما عرض کنم که شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و شماره تلفن گویای رادیو اقتصاد به این شماره 27862098 نظرات و پیشنهادات ارزشمند خودتون رو پیرامون برنامه‌های رادیو اقتصاد با ما در میون بگذارید. از طریق پیام رسان‌های داخلی هم به نشانی @ رادیو اقتصاد. متشکریم از همراهی شما. اولین برنامه با عنوان بهارستان تقدیم به شما بشه.
جلسه اول بود.
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم عرض
کردم.
وقت ما تمام شد آقای دکتر.
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست.
خیلی نخیر. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش.
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای ان شاء الله داشتیم.
بهارستان.
به نام یکتای بی همتا، سلام و درود بر شما همراهان برنامه بهارستان. روزتون همواره لبریز از آرامش، سلامتی، موفقیت و شادکامی. در برنامه بهارستان امروز با شما همراه هستیم با موضوعاتی که در این برنامه خواهید شنید. گزارش دیوان محاسبات درباره انحراف از اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت، همچنین تداوم مدل‌های سنتی قیمت‌گذاری و پیامدهای آن در زمینه خودرو، تأکید کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس بر لزوم بازنگری در مسببات جمعیتی و مرور اخبار کمیسیون ها و فراکسیون ها. با ما همراه باشید با برنامه بهارستان. خب آقای دکتر مهداد لاهوتی هم پشت خط برنامه بهارستان هستن. میخواستم راجع به انحراف راهبردی در مولدسازی دارایی های دولت با شما صحبت بکنم که دیوان محاسبات گزارشی از انحراف راهبردی در مولدسازی دارایی های دولت ارائه داده که تعداد 3180 مورد از اموال غیر منقول دولت به عنوان مازاد مسبب شده، اما طی این 3 سال گذشته این طرح تنها 155 مورد مولد سازی داشته. آقای دکتر لاهوتی خدمت شما سلام عرض می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب کشکی بنده هم خدمت جناب عالی.
خواهش می کنم.
همه شنوندگان محترم از ادب و سلام دارم.
آقای دکتر علیرضا دولت آبادی رئیس مرکز مولدسازی هم پشت خط هستن. خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کوشکی و خدمت جناب آقای دکتر لاهوتی و شنوندگان محترم برنامه.
خب آقای دکتر لاهوتی، من سوال رو تقریبا مطرح کردم، نمیخوام تکرار بکنم، بیشتر وقت در اختیار شما باشه. بفرمایید.
ببینید، ما یکی از مواردی که در کشور باید از ظرفیتش استفاده بکنیم مولدسازی هست. من اگر اشتباه نکنم در آمار، حالا آقای دولت آبادی آمار بله. جدیدی دارن، ولی من زمان آقای دشپسند که وزیر اقتصاد بودن
بله.
آماری که ایشون دادن اون موقع ما بیش از 7000 میلیارد تن اموال مازاد قابل مولد داریم. یعنی
بله.
عدد بزرگیه. من تصورم اینه که الان
نمیدونم چقدر،
الان بیش از 10000 میلیارد تومان.
آقای دولت آبادی درسته این آمار؟
میگم که حالا عدد ارقام رو من خیلی نمیدونم از کجا اومده. ما باش. عدد ارقامی که داریم بر اساس مصوبات هیئت محترم عالی مولد سازی هستش که تا امروز که من خدمت شما هستم بیش از 3500 ملک به عنوان مازاد شناسایی و مصوبه شده.
خب بله، نه آقای لاهوتی خیلی اختلاف پیدا کردیم با عدد.
نه اختلاف پیدا نکردیم.
نه در عدد و رقم عرض میکنم.
نه در عدد و رقم هم اختلاف پیدا نکردیم.
خب
من یه مطلبی رو گفتم
بله.
آقای دولت آبادی هم یه فرمایشی داشت. من
بله.
گفتم که بیش از این عدد ما اموال قابل مولد در کشور داریم، های دولت آبادی، دولت آبادی
3000 متر گفتن تا الان.
آماری که تا الان به دستشون، یعنی معنیش همینه دیگه، یعنی بله. آماری که تا الان شناسایی کردن، دستگاه ها معرفی کردن، عددش 3000
3000 میلیارد
بله. بله. عدد بزرگیه. بله. بله.
بله. پس برای رسیدن به 7000 میلیارد خیلی
عدد فاصله ای هم نیست. بله. ما اموال ما عرض می کردم که بیش از 10000 میلیارد ظرفیت داشتم عرض می کردم که
بله.
ما از ظرفیت مبلغ سازی باید در کشور استفاده بکنیم.
بله.
خب در دستگاه ها خب شما استعداد دارید که به دو تا وزارت خونه هم اجازه دادن که اموال مولد خودشونو
بله
100% صرف همون دستگاه بشه. مثلا وزارت آموزش اگه اموال مازاد داره مولد بخواد مولد بکنه، کل در واقع مبلغ میتونه در اصل صرف خودش بکنه، صرف مدارس نیمه تمامی یا پروژه هایی که در دست وزارت وزارت بهداشت هم همینطوره. الان آقای کشکی با بله. این بیپولی و با این نگرانی که وجود داره
بله.
خب طبیعتا یکی از ابزارهایی که میتونیم از ظرفیتش استفاده بکنیم، من جهت استعداد شما عرض بکنم، متوسط عمر پروژه های ما در کشور بین 12 تا 15 سال هست.
بله.
اگر قرار باشه مثلا ما با همین اعداد کوچیکی که ما همین سالیانه در بودجه عمومی کشور میبینیم، مثلا در سال 1404 ما کاب رقمی ده که برای پروژه های عمرانی دیدیم 560,000 میلیارد تومان هست.
بله.
اگر بخوام من عددش روند بکنم، مثلا بکنیم 600,000 میلیارد تومان، میانگین تخصیص معمولا استانی ها کمتر، میلیارد بیشتر، اگر متوسط بگیریم 50%، یعنی 300,000 میلیارد تومان.
بله.
یعنی پس ما قادر نیستیم که متوسط عمر پروژه های ما رو در واقع کاهش بدیم، مگر از این ابزارهایی که خدمت جناب عالی عرض کردم که اما
بله
بحث انحراف شما فرمودید.
بله.
من فکر کنم اونو دیگه بیشتر آقای دولت آبادی باید توضیح بدن بحث انحراف رو.
بله.
بس ما مولد سازی یک ابزار بسیار مناسبی هست در اختیار دولت که اموال مازاد خودشو بیاد مولد بکنه.
بله.
و صرف کارهای نیمه تمام خود دستگاه های مربوطه پروژه های نیمه تمام بکنه و مدت در اون بالاخره رعایت قوانین و مقررات، و این به معنای این نیست که حالا ما گفتیم مثلا این یک ضرورته.
بله.
مثل واگذاری در راستای اصل 44 قانون اساسی هم ما داریم، دولت پاش کن سهم سبد خودش رو باید در اقتصاد کم بکنه، واگذار بکنه به بخش خصوصی.
بله.
این به معنای این نیست که ما داشتیم مثلا مواردی داشتیم که مثلا دولت واگذار کرد اهلیت و
بله.
اهلیت و را دقت به اهلیتش نکرد، به افرادی واگذار کردن، خیلی از کارخانجات هدف از این واگذاری تنها کسب درآمد برای دولت نبود.
بله.
هدف این بود که من چون این کارخونه رو با نگاه دولتی
شبه دولتی شد
می کردم.
بله.
بتونم این کارخونه رو با نگاه بخش خصوصی میدم. به قول جناب عالی.
بله.
چه اتفاقی رخ داد؟
بله.
یه شبه دولتی یا خصولتی یا
خصولتی
واگذاری هایی که ما در سهام عدالت داشتیم.
بله.
یعنی عملا این کارخونجا توسط دولت اداره می شد.
بله.
ما واگذار کردیم سهامشو به مردم، هیچ نقشی هم در اداره اون شرکت ها ندارن، عملا هم خب دولت یه چیز خصولتی، ای کاش این به صورت دولتی باقی می موند. حالا عرض من تو مولدی.
بله.
هم همینه. بس من اگه اجازه بدید بخش اول عرض منو
خواهش میکنم
آقای دکتر بدم از جناب دولت آبادی.
بله بله.
این ظرفیت رو ما باید در کشور استفاده بکنیم، اما به معنای این نیست که انحراف و یا تخلف از قانون هم.
البته انحراف راهبردی در مولد سازی دارایی های دولت هست آقای لاهوتی.
بله.
قبول دارید شما اینو یا نه؟
حالا آقای دولت آبادی
بفرمایید. آقای دولت آبادی بفرمایید.
در خدمتون هستم. عرض کنم خدمتون که اول راجع به عدد و رقمی که آقای دکتر لاهوتی فرمودن، درست فرمودن، ما خیلی مغایرتی تو این زمینه با هم نداریم. ایشون عدد رو به صورت گلوبال و اون پیشبینی که بابت املاک مازاد دولت در کل
شما
کشور
شما احساس شده رو فرمودید.
من احساس شده و مسبب شده رو عرض کردم خدمتون که تا این لحظه بیش از 3500 ملک مازاد دولت شناسایی شده و به عنوان املاک مازاد دارای مسببه از هیئت عالی مولد سازی.
آقای دکتر دولت آباد، این مسبب شده و این شناسایی توسط مرکز مولد سازی صورت میگیره یا خود دستگاه مربوطه این اطلاعات رو احصا میکنه و ارائه میده؟
عرض کنم که هر دو. همین که خود دستگاه میتونه به عنوان خود اظهاری املاک مازاد خودش رو معرفی بکنه.
بله.
معمولا همین اتفاق میفته. ادارات کل امور اقتصاد دارایی استان‌ها که در واقع بازوهای اجرایی ما هستند در سراسر کشور،
بله،
اونها هم اجازه دارن به عنوان مجری اونجا شناسایی اموال مازاد دولت رو انجام بدن و در کارگروه استانی مصوب کنن رو به مرکز بفرستن. خود مرکز هم تحت عنوان ورود مجری این اختیار رو داره که اگر خودش متوجه ملک مازادی از دولت شد، حالا از طریق این سامانه سادا داریم اقدام میکنیم که اموال دولتی در این صفحه، ما هم بتونیم اینها رو به عنوان اموال که مازاد شناسایی بکنیم و ببریم و مصوبش رو از هیئت
بله
عالی مولد سازی بگیریم.
آیه دکتر، ما آمارمون اینه که 3180 مورد داریم اموال غیر منقول دولت، ولی بله، تنها 155 مورد مولد سازی انجام شده، تقریبا اگه اشتباه نکنم کمتر از 1% میشه نسبت به پیشبینی قانون بودجه. خب چرا این دارایی ها دولت اجرا نشده، این کارها نشده؟ آیا تعارض منافع باعث شده؟ قانون نمیتونه این رو واقعا خب الان موندن چه کار باید بکنیم؟
خب البته عرض کنم
آقای لاهوتی هم اگه نظری باشن حتما میگن. بله
سلامتش. عرض کنم که این 1% قانون بودجه ای که شما میفهمید قانون بودجه نیست دیگه،
چون کمتر از 1% نسبت به پیشبینی قانونه.
نه، پیشبینی که راجع به ملک یا تعداد املاک مولد سازی شده که قانون تو بودجه که چیزی نمیاد، تو بودجه بله، عدد و رقم میاد.
بله،
تو بودجه عدد و رقم میاد و عدد و رقمی که توی بودجه در نظر گرفته میشه خیلی ما روی واگذاری نباید تاکید بکنیم. این عرض من هست، خیلی نکته مهمیه. مولدسازی یک فراینده به استناد ماده 12 قانون نامش. اساس مولدسازی بر تهاتره.
بله.
در ماده 12 آیین نامه مولدسازی روش های مولدسازی اومده. یکی از این روش ها فروش نقدی یا نقد و اقساطه.
بله.
ما روش های دیگه از جمله معاوضه، عرض کنم واگذاری حق انتفاع در قالب عقود قانونی، تهاتر و مشارکت در ساخت رو هم داریم. و اینکه فقط ما بخوایم از اون قسمت واگذار شده و اینکه چه عدد و رقمی به خزانه ریخته،
بله،
ریخته شده، واریز شده، بخوایم عمل کرده مولد سازی رو راجبش اصلا نظر کنیم، یه ذره خیلی دقیق نیست این عدده. ما الان سال گذشته رو من خدمتون عرض کنم،
بله،
که مثلا حدود فکر میکنم 42 همت تکلیف بودجهی مولد سازی بوده، حدود 88% محقق شده.
خب
فارغ از این که چند تا ملک.
بله بله.
امسال تکلیف بودجهی ما حدود 16 همته. من خدمت شما عرض کنم همین الان که من خدمت شما هستم،
بله،
بیش از 57 همت ما قیمت گذاری مصوب داریم تا این امروزی خدمت شما هستم، که انشالله توی
بله
دو سه ماه آینده اگه این ادامه فرایند مولد سازی انجام بشه، پیشبینیمون این هست که بیش از اون عددی که توی بودجه پیشبینی شده ما توی مولد سازی عمل کرد خواهیم داشت.
بله بله.
ولی این نکته هم که شما میفرمایید، شما به نسبت میانگین سه سالی که این مسببه بوده،
بله،
سوالاتتون مطرح میشه، همیشه بررسی میشه.
بله، تا سه سال گذشته عرض کردم اجرای این طرح شده.
خب شما شما سه سال گذشته رو باید در نظر بگیریم. به هر حال مولدسازی یک حرکت جدید و نوعی بود توی کشور.
بله.
قطعاً تا شما بخواین این زیرساختهاش رو فراهم کنید، دستگاه‌های اجرایی رو با این فرایند آشنا بکنید، با مولدسازی آشنا بکنید، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبطش رو به تصویب برسونید، عملاً ما از سال 402 میتونیم مولدسازی رو بگیم که تازه شروع شده.
بله خیلی خوب.
و به نظر من الان
یعنی قابل قبول از نظر شما دیگه؟
ببینید اصلا این که من بخوام بگم که حتما قابل قبوله که نه.
بله.
قطعاً هر کاری که انجام میشه یه نقاط ضعفی هم داره، جای اصلاح داره، جای بهتر شدن داره، ولی الان فکر میکنم از اون مرحله زیر ساختی ما عبور کردیم.
بله.
و خیلی امیدوارم که از حالا امسال به بعد یا از ابتدای سال آینده در صورتی که انشالله تصویب بشه، تمدید بشه این مصوبه سران یا در قالب
بله.
لایحه‌ای که داده شده باشه تبدیل به قانون بشه، فکر میکنم با یک پیشرفت قابل قبول و چشمگیری مواجه باشه.
بله.
چون ضرورتش رو واقعا هیچ کس نمیتونه منکرش بشه که یک کبیر نقدینگی داریم و یک اقیانوسی از اموال مازاد که این اموال اموال بین نسلی هستند و ما وظیفه مراقبت ازشون رو داریم.
آیه دکتر لاوتی، شما مطالب آیه دکتر دولت آبادی رو شنیدید. من نمیدونم این سوال رو اینجوری مطرح بکنم که چرا قانون مولدسازی دارایی های دولت اجرا نشده رو شما پاس قبول دارید و میپذیرید، و بعد هم آیا معتقدید با توجه به پایان مهلت قانونی اجرای این آیین نامه خب تکلیف چیه؟
ببین کلید این داستان از شورای عالی اقتصادی جلسه سران و قوا.
بله. بله.
ببین یک نکته دوم که آقای دولت آبادی هم فرمودن ما در سال یک عددی رو در بودجه سالیانه پیش بینی میکنیم. خیلی هم
بله.
انحرافتون عدد ما نیست، چون ما عددی هم که تو سالهای اول پیش بینی میکردیم عدد بالایی نباید پیش بینی میکردیم. چرا؟ این خود همین داستان یک مقدماتی داره که ایشون فرمودن ملک‌ها باید شناسایی بشه.
بله.
مقاومت‌هایی وجود داره، چون اصلا اگر این سه تا مسیری که ایشون فرمودن اگر فقط صرفا ما معرفی دستگاه‌ها رو بزنیم، دستگاه‌ها حاضر نیستن. اصلا نظر فرهنگی ما اجرا عادت کردیم، دستگاه‌ها عادت دارن اموال بیشتری رو به عنوان افتخار برای خودشون حفظ بکنن.
بله.
چهار تا ساختمان اگه اضافه داره مثلا استفاده هم نمیشه، حاضر پول آبشو بده، پول برقشو بده، ولی اینه برای دستگاه یه باری رو به دولت تحمیل بکنم این به عنوان اموال از دست نده.
بله.
و اینا یه مقدماتی داره تو سالهای اول. یه مطلبی میخوام عرض بکنم.
بله.
این آقای دولت آبادی از من قبول دارن یا نه؟
بله.
اولا که ببینه این مولدسازی معنیش این نیست که ما اموال دولت و اموال متعلق به ملت چوبسه بزنیم بگیم آقای علی مدد حالا که قرار هست
بفروشیم تمام بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر کس گرد راه رسید، من تو بخش اول عرایض هم گفتم خب اینا اگر یه سری بی‌دقتی توش صورت بگیره، خب طبیعتاً همونطور که ما در مورد اجرا نشدنش نگران هستیم، در خصوص ضرورت اجراش تاکید داریم، آیندگان هم روی ما قضاوت میکنن دیگه. بالاخره این نکته‌ای هست که باید دقت لازم داریم. نکته سوم، من تصور من اینه که اعضای مولدسازی احتیاط هایی دارن بیش از اون چه احتیاط هایی دارن. من هم تا حدودی حق میدم به اینها.
بله بله.
چون به تجربه هم نشون داده شده واقعا مثلا یک مالی رو الان شما میبینید واقعا کسی خریدارش نیست و ارزش هزار تومان بیشتر نیست. مثلا داشتیم ما تو همین کشور سازمان خصوصی‌سازی اومد مثلا واگذار کرد، در اثر زمان یا اتفاقاتی اون مال یه ارزش متفاوتی پیدا کردن، رفتن سراغ بالاخره مسئولین وقتی آقا شما اینا رو واگذار کردید این که مثلا 1000 تومان ارزش داشته الان 50000 تومان بس، بنابراین شما بیا پاسخ.
بله،
من به نظر من یکی از راهاش اینه، من به نظر من دولت یه لایحه باید بده.
بله،
مخصوصا امثال مثلا دولت آبادی که الان تو بطن کار هستن، ریز کاری های اونجا الان میدونن، ما اینه تبدیل به یه قانون جامعی که در اصلا فردا حرف حدیثی هم برای تبدیل نمونه.
بله،
مصوب بکنیم که این کار با یه جسارت بیشتری پیش بره. الان من احساس میکنم که حقم دارم در حید اون در واقع شناسایی ها و نمیتونم مسائل دیگه، اما میتونه مولد سازی
بله،
با توجه به این شناسایی که الان صورت گرفته، من بعد با یک تاثیر رقم بالاتری در بودجه ما انشالله بتونه کمک بکنه و بتونه این کسی بودجه هایی که الان ما داریم، به جای اینکه دولت دسترازی بکنه به بانک مرکزی، به جای اینکه تنخار از بانک مرکزی بگیره تنخارش پس نده، به جای اینکه 20% از صندوق توسعه ملی برداشت بکنه و مسائل های دیگری که این نوع راه ها
میتونه کمک
ایجاد
بکنه.
نه، جز ایجاد تورم.
بله، فشار تورمی داره.
بله، در شکل مولد سازی حالا خوب حسن دیگرش اینه که بالاخره بخشی از نقدینگی، حالا ما آیه کشیش
بله،
8000 میلیارد تومان نقدینگی داریم.
بله، تو
بخشی از نقدینگی جامعه را میتونه جمع بده.
همینطوره، بله، درست. آیه دکتر دولت آبادی، خب شما هم یه جمع‌بندی داشته باشید، اگر مطالبی راجع به صحبت‌های جناب دکتر لاهوتی هم دارید بفرمایید.
من عرض کنم خدمتون راجع به این نکته آخری که به درستی فرمودن جناب دکتر که
بله،
نیاز به یک قانون دائمی برای این کار هست.
بله،
تکلیف مصوبه سران هست برای ما که حتما طی یک لایحه این از طریق دولت به مجلس بره و این مولدسازی تبدیل به قانون بشه.
بله،
الان این تدوین شده در دولت هستش، انشالله نهایی بشه و خدمت مجلس ارسال بشه، تبدیل به قانون بشه که ما بر مبنای قانون انشالله از این به بعد کار بکنیم، نه بر مبنای
بله،
مصوبه سران. چون مصوبه سران معمولا برای امور مقطعی یک جایی که یک خلأ قانونی هست برای یک مدت معینی تصویب و تمدید
اصلا آقای دولت آبادی، من وسط صحبت چون من خودم یک بار در نطقم در مجلس اعتراض کردم، سران قوا حق قانونگذاری ندارن.
بله،
یکی از احتیاط هایی که الان دوستان دارن میکنن همینه، سران قوا حق قانونگذاری ندارن. شورای عالی اقتصادی بنا به ضرورتی که ایجاد میکرد ایجاد شده برای تصمیمات خیلی بدائه، نه اینکه بیان قانون گذاری. اینجا مال مردمه.
بله،
مال مردم رو میخوان بفروشن، باید با اجازه مردم. این همطور که ایشون فرمودن
بله،
قانون گذاری یک ضرورته. تا یک قانون گذاری مخصوصا الان در این مقطع که دیگه دقیقا امثال مثل آقای دولت آبادی کاملا
مسلطن به امور آشنایی دارن،
مسلطن بله، اگر لایحه تنظیم بکنن
بله، همه جوانه بودن
همه جوانه میتونن
بله. خب آقای دکتر دولت آبادی بفرمایید بله، که من جمع‌بندی بکنم.
عرض کنم خدمتون که حالا مطالب رو فهمیدن آقای دکتر لاهوتی
بله،
بنده هم با تمام فرمایشاتشون موافق هستم. این لایحه داره
تدوین شده الان،
بله، داره نهایی میشه، در دولت هست، انشالله نهایی میشه و به مجلس میره. ما هم بر اساس اون تجربیات
بله،
یکی دو ساله‌ای که داشتیم، یک آسیب شناسی های روی فرایند مولدسازی انجام دادیم، اینها رو در اختیار همکارانمون در وزارت امور اقتصاد دارایی گذاشتیم که انشالله توی اون لایحه‌ای هم که داره تدوین میشه لحاظ بشه
انشالله،
و امیدواریم که از این به بعد اخبار خوبی از ما برده
انشالله. خوشحال میشیم
یک روال سریعتری بیفته، ریل گذاری ها انجام شده، من فکر میکنم که آماده بهره برداری باشه
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر دولت آبادی. آقای دکتر لاهوتی خیلی ممنونم که وقت گذاشتید.
من از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما آقای دکتر لاهوتی. آقای دکتر دولت آبادی ممنونم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.